بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تشیع و کار تشکیلاتی، جلسه 13.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام و تسلیت این ایام محضر شما برادران و خواهران عزیزم محبان امام حسین علیه السلام. خب ما جلسه قبل عرض کردیم برخلاف آنچه که امروز ما داریم پیش میبریم، مذهب ما و اراده الهی و خواست اهل بیت ما این بوده که شیعه یک تشکیلات منسجم معقول رو به آخرت، اما نه به این معنی که دنیا رو رها کنه، بلکه ما به دو بهشت فکر میکنیم. یک بهشت بر روی زمین باید ساخته بشه و یک بهشت هم در آخرت، و زمین به ارث صالحان میرسد، این وعده الهی است. این زمین سازی میخواد، مقدماتش بر عهده ماست، بر گرده ماست، ما باید این رو محقق کنیم. و عرض کردیم بعد از غیبت اهل بیت، این سازمان بسیار ویژه و کارآمدی که ساخته شده بود، چه تکانه هایی بهش وارد شد، چه سوء استفاده هایی شد ازش، و نمونه ها و ورژن های فیک اون اروپا رو متحول کرد. یعنی جریان شوالیه متأثر از باطنیه و سوء استفاده هایی که از اون آموزش های درست کردن بر دنیا حاکم شدن. اما چه شد که ما خودمون اون قواعد و اصول درست رو رها کردیم؟ این دیگه دردی است که امروز باید بشینیم حرف بزنیم، راجبش تلنگر بزنیم، به خودم، به شما، به هممون، که ای بسا یه تکونی بخوریم. عرض کردیم نماز در واجبات از همه مهمتره، و در مستحبات نماز جماعت تقریبا میشه گفت بی‌رقیبه. این که امام ما، اون کسی که به خاطرش امروز مشکی تنمون کردیم، ظهر عاشورا نماز میخونه جلو چشم همه، نماز جماعت میخونه، میتونستن برن تک تک تو خیمه ها نماز بخونن. این پیام داره، یعنی هر لحظه و هر جا کار تشکیلاتی، کار جمعی، و این باید تبدیل بشه به یک روحیه. همین هیئتی که من و شما هستیم نمونه یک کار جمعی است که تونسته در همین بستر هیئت معارف اهل بیت رو 1400 سال انتقال بده، بدون اینکه حمایت مالی از حکومتی جایی بشه. موارد متعدد بوده در طول سالیان که حکومت ها مخالف بودن، ضربه می زدن، برخورد می کردن، با اعضای امام حسین برخورد شده اما مانده. برای چی؟ برای اینکه یک روح جمعی حاکم شد، یک کار منظم از سر شوق و عشق شکل گرفت. هر کسی وظیفه خودش رو میدونست، اون میاندار میدونست وظیفه‌اش چیه، اون کسی باید کف جفت کنه، اون کسی باید انتظامات باشه، اون آشپز، چه میدونم مددا، سخنران، هر کسی میدونست جایگاه خودش کجاست. مثل قطعات یه ماشینی که خودروی رو یک سازه یا یک دستگاهی رو راه مینداختن. اما متاسفانه ما نتونستیم این رو تسری بدیم به جای دیگه. این اون بخش خطرناک ماجراست. من نماز داشتم عرض میکردم، گفتم این که میفرماد استعانت بگیرید از استعین و به صبر و صلات، از نماز استعانت بگیرید، کمک بگیرید. این در درجه اول ولایت اهل بیت است، و یکم خود همین نمازه. این تأکیدی که شده آقا ما روزی 5 بار باید نماز بخونیم، و تأکید بر این شده که تا جایی که میتونید نمازتون جماعت بخونید. عرض کردم حتی اگر میگه رو نوک نیزه هستید نماز جماعت بخونید. برای چی این؟ خدا جایی رو ثواب قرار میده، شما مشوق رو به بچه‌تون زمانی میدید که بدون یه خیلی بهش میرسه. وقتی کار خوبی میکنه اون مشوق رو بهش میدید، اون مستحبات، این ثواب، این ثوابی که میگن یعنی همین مشوقای الهی. برای چی؟ برای اینکه میدونه برای خودت خوبه. شما بچه‌ت میگه آ روز پدر برای چی بخرم، روز مادر بچه میگه آ تو آدم باش نمیخواد چیزی برای من بخره. خودم همینه، من تو من الله الصمد، من خدا بی‌نیازم، تو چی میخوای به من برسونی؟ خودت درست باش. طرف خدمت امیران رسید آ ما کمکت کنیم. عینون بالورع والجهاد والعفه والسداد، عفیف باش به من علی کمک کردی، مجاهد باش به من علی کمک کردی، ورع داشته باش با تقوا باش به من علی کمک کردی. پس این بر خودمونه. و من عرض کردم این تأکید و این تکرار یک چیز رو میخواد در ما به وجود بیاره که مدل فکر ما اینجوری بشه. ببین شما وقتی با یک پدیده مأنوس بشید، آروم آروم مدل اندیشیدنتون همون شکلی میشه. اگر میبینید در بین این همه شاعر حافظ اینطور میدرخشه، یک دلیل ویژه دارد، چون حافظ کل قرآنه، برای که مأنوس بوده با آیات قرآن. کسی که هم قرآن خونه هم حافظ خونه، یک جایی از شدت تأثیرگیری حافظ از آیات قرآن به شگفت درمیاد، شگفت زده میشه. اگر میبینید یه مجری تلویزیون میشینه یه فال میگیره، 5 میلیون آدم نشستن پای تلویزیون، همه فال خودشونو تو همون یک صفحه میبینن، این به علت مأنوس بودن او با قرآنه. این اعمال، این ادعیه میخواد ما رو مأنوس کنه تا ذهن ما رو تغییر بده، قلبهای ما رو تغییر بده، فکر ما الهی بشه، فکر ما درست بشه. عرض کردیم میگه این نماز حتما یک امامی باید داشته باشه، نمیشه 40 نفر با هم وایسن هم نماز بخونن، فایده ای نداره. باید این تشکیلات رهبری داشته باشه، شبکه‌ای که حول ولایت دور هم شکل گرفتن و اصلی ترین کسی که باید اون جلو بیسته امام معصومه و یاد میگیری تو دنیات رو تنظیم بکنی با همون کسی که دین تو با او تنظیم کردی، او رو مبنا قرار بدی، جلو قرار بدی. و این امام امامی است که تعین پیدا میکنه، یعنی میدرخشه. اگر به فرض امیرالمؤمنین را خدا هم تعیین نکرده بود که خدا تعیین کرده است، اگر مردم همینطور میشستن نگاه میکردن میگفتن اصلا قدیری نبوده، بینی بین الله تو این همه صحابه چرا سراغ علی نرفتید؟ چی شد سالهای بعد با چراغ قوه اینا تو کوچه های تاریک بین برخی از آقایان دنبال عدل علی میگشتن، پشت دستشون رو گاز میگرفتن میگفتن عجب غلطی کردیم. میشه یک بار دیگه یک کسی مثل علی بر ما حاکم بشه؟ فکر میکنید چی میشه که تو یک شهر سنی نشین مثل نیشابور وقتی امام رضا رو دارن رد میکنن 60,000 نفر آدم میان اونجا فقط میگن یه حدیث برای ما بگو. 60,000 نفر جمعیت 1200-1300 سال پیشو دارم میگم. چرا شعار میدادن هر رضا من آل محمد؟ ما فقط راضیم یه نفر از اهل بیت پیغمبر حاکم بشه، چون یک بار شیرینی حکومت یک نفر از اهل بیت پیغمبر چشیده بودن. این تعین پیدا که خودش داره میدرخشه، الزامن در تشکیلات، حالا بحث امامت جداست، در تشکیلات تعیینی نیست اینو گذاشتیم همه بگید فلان، نه باید بدرخشه. اون امام جماعتی که شما میذارید تلفظش درست نباشه مردم پشتش نماز نمیخونن، به زور مگه؟ اینطور نیست. شیعه پشت سر هر کسی نمیسته، مسئول اون تشکیلات باید عادل باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، سالم باشه. عالم ترین به اون تشکیلات باشه. زمانی که کمونیستا شاخهای مختلف شدن، یکی نمیدونم لنینیست شد، یکی نمیدونم ماویست شد، چه میدونم، اینا میگفتن که آقا چی؟ میگفتن اون رهبر این شبکه کمونیستی خود لنین، کسی که تئوری پرداز هم هست. این نیست که فقط مثلا قوه اجرایی دستش باشه، خود ماو تئوری پرداز هم هست. چطور میشه در اسلام کسی بیاد بر رأس حکومت بنشینه در حالی که احکام ابتداییشون رو نمیدونستن؟ برید تاریخ بخونید، خلیفه شدن احکام ابتداییشون رو نمیدونستن، حکمای اشتباه میدادن در مورد مردم، فتاوای اشتباه میدادن، شلاق اشتباه به این میزد واسه اون که حکم سنگسار رو اعدام میداد. یک وضع عجیب غریبی، موارد متعدد امیرالمومنین میرسید اینا رو نجات میداد. در 70 بار من عرض کردم سخنرانی دیگه که نقل شد که لولا علی لهلک فلانی، اگه علی نبود فلانی مرده بود، هلاک شده بود. این نیست که هر کسی بتونه رهبر تشکیلات بشود، امام جامعه بشود. در احکام نماز جماعت میگه اگه قرائت مکلف صحیح نباشه و قدرت بعد یادگیری هم نداشته باشه، یه پیرمردی بنده خدا دیگه نمیتونه یاد بگیره، ساد و زادش درست نیست، نمازش درسته اما دیگران نمیتونن به اون اقتدا کنن. بزرگتر آله پیرمردی بذاریمش جلو، نخه شرمنده، یک ضوابطی داره. ما نیستیم، عرض کردم اون جامعه دیگری است، غیر شیعه است، که در زمان بنی امیه و بعدش گفتن هر کسی رو گذاشتید ولی جامعه ما میپذیریم حتی اگه فاسق باشه. حدیثای صحیحی دارن، مولا دردش نمیره، مولا درد اصلا دارن میترسه، برای همین این اهل قیام نیستن، تا آخرین لحظات ظلم و تحمل میکنن. در مصر وقتی اخوانی ها علیه حسنی مبارک قیام کردن، کنه سنی هن، اون موقع اختلافات پدید اومد، فقه هاشون گفتن آقا ما علیه حاکم داریم قیام میکنیم. گفتن خب یه حاکم، حاکم فاسقیه، با اسرائیلیا هم دست، شراب میخوره، نمیدونم هیچی رعایت نمیکنه، ظاهرم رعایت نمیکنه. تا خب باشه، احکام ما میگه انکان فاسقن، فاسقن باشه، ایبی نداره دیگه. این انقلابیونش گفتن نه اینجوری هم نیست، باید حداقل ظاهر اسلامی رو رعایت کنه. تا اینو گفتن عربستان سعودی در دانشگاه مدینه یک جلسه گذاشت، گفتن آقا جمع بشید بیاید این انقلاب مصر رو جمع کنیم که فاتحه هممون رو میخونه. عربستان 12 میلیارد دلار پول گذاشت، حکومت مرسی رو آورد پایین. تا این اگر تو کشورهای سنی نشین شایع بشه، یک نفر ما نمیتونه سر کار باشه. 1400 سال هم اجازه تو سواری گرفتیم همینجوری بمونید بابا، چی؟ همون انکان فاسقن. این که ما در جامعه خودمون دائم مسئولینمون رو با امیرالمومنین مقایسه میکنیم، این خیلی اتفاق خجسته ایه. حالا یه ده ناراحتن، یا چی ناراحتی؟ سطح استانداردهای شیعه اینه. بله هیچ کس امیرالمومنین نمیشه، هیچ کس. اما ما درخواستمون و سطح استانداردامون رو اینجا قرار میدیم. اگر یک اتفاقی در کشور میفته سریع مردم مقایسه میکنن. در سر همین ماجرای خانم مهسا امینی، ما اون موقع اربعین بودیم این اتفاق افتاد، هنوز ما از عراق برنگشته بودیم. خب من شبکه‌های اجتماعی نگاه میدم، خیلی توییت دارم میزنن آقا خلخال از پای پیرزن یهودی کندشه، ببینید اینجا چه اتفاق افتاده. من همونجا به دوستان گفتم، گفتم نگاه کنید ببینید سطح استاندارد چیه، فارغ از این که این اتفاق چیست و چه بوده، با این اصلا فعلا کاری ندارم، منم مطلع نیستم، این کشور غریب اونجا نمیدیم چه خبره، برگردیم ببینیم چی به چیه. همین که این سطح از درخواست و استاندارد داره عرضه میشه، این بالا نگه میداره یک جامعه رو. اینا من به شما عرض بکنم، به ضرس قاطع میگم، من کمتر جامعه ای رو دیدم مثل همین جامعه ایران خودمون اینطور باشه. ما برادران عزیز افغانستانی در ایران دارن زندگی میکنن، شیعیان لبنان رو دیدیم، چه میدونم من کشورهای مختلفی رو مطلعم، برخیشون رفتم دیدم از نزدیک. برخی از این کشورها 50 سال 100 سال با جامعه ایران فاصله دارن. شما قدر مردم رو بدونید، 50 سال 100 سال فاصله دارن. جوری برخی از اخلاقیات در جامعه ما رسوب کرده و جا افتاده، این همون چیزیه که اینا میخوان بشکننش. این دو قطبیایی که میسازن برای همینه. عرض کردم تو نماز جماعت همه سکوت میکنن، یک نفر رو به نمایندگی قرار میدن، حمد و سوره رو او باید بخونه، به نیابت از ما با خدا ارتباط داشته باشه شما. اما بقیه رکوع سجود نیست، رکعات بعدی هم اینطور نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میپذیریم کسی به نمایندگی از ما باید که جای کارهای رو انجام نیستن. اصول ابتدایی کار تشکیلاتیه. عرض کردم یه رسانه به اسم مکبر وجود داره، این جامعه رو حفظ میکنه از تشتت، از اینکه از هم عقب جلو بیفتن. امام جامعه رو آگاه میکنه، رهبر تشکیلات رو آگاه میکنه، میگه آقا یه نفر دیر رسیده، یا الله ان الله مع الصابرین، بیست، سه چهار نفر دیگه دارن میان، از فیض جماعت عقب نمونن. به جماعت میگه آی مردم، امامتون به رکوع رفت، به سجود رفت، دائم باید از حال هم خبر داشته باشن. میگه ویژگی قصر سلیمان نبی این بود که شیشه‌ای بود، هم او میدید مردم رو، هم مردم میدیدن او رو. میتونه استعاره از این باشه، مانعی نیستش که الله قصرش هم شیشه‌ای بوده باشه. یعنی هم او داره مردم و رفتار و کنشگری هاش رو دائم مانیتور میکنه، هم مردم هر لحظه خبر دارن از تصمیماتی که امام جامعهشون داره میگیره. در تشکیلات و در تشکیلات اسلامی رهبر تشکیلات و امام جامعه باید مراعات مأموم رو بکنه، اکثریت جمعیت رو لحاظ بکنه، همه رو با هم رشد بده. عرض کردیم بعضی وقت 2-3 هزار نفر نگه میداره به خاطر یه نفر برسه تو رکوع نگه میداره، میگه این جامعه رو نگه داره باید برسه، اونم جزی از ماست، ما نسبت به اون مسئولیم. زمانی که پیامبر پرسیدن شما زود ریشاتو سفید کردی نسبت به سنت، پیامبر فرمود شیبت می صورت هود، سوره هود ریشه منو سفید کرد. تا آقا چرا؟ فرمود به خاطر این آیش. کدوم آیه بود؟ فاستقم کما امرت، استقامت کن همونطور که به تو امر شده. خب طبیعیه پیامبر باید استقامت کنه، او خودش صراط مستقیمه، مگه میشه پیامبر استقامت نکنه؟ این نه، ادامه آیه و من تاب معک، و کسایی که با تو هن اونها هم باید بتونن استقامت کنن. این سخت بود، به حدی با این جامعه تا میکرد، به حدی در مقابل اینها کرنش میکرد که لقب اوزن بر پیامبر گذاشتن، یعنی گوش مسخرش میکردن، خدا این هر که هر حرفی میزنه این آقا گوش میده. گوش شنوایی بود برای شنیدن حرف مردم، همه رو باید بامتون. فکر کن مخلوقی که کائنات به برکت او خلق شده، یهو یک فرد عربی، عربی یعنی بیابانگرد، لفظ عرب اصلا عرب یعنی بیابانگرد، یعنی بادیه نشین، صحرانشین، غیر یک جانشین، یک بادیه نشینی از تو صحرا بلند شد گفت ایکم محمد، محمد کدومه که تونید؟ اون کیه میگه پیغمبره؟ کوی اسلام چی هست؟ یه توضیح ما بده ببینیم. پیامبر فرمود و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و بعد شرا یره. گفت خب فهمیدم، برگشت فرمود که جا عربیا رجع فقیها، این بیابونگرد اومد فقیه برگشت. یعنی به اندازه علا قدر عقولهم، به اندازه عقلشون لقمه بگیری بذاری تو دهنشون. امام جامعه وظیفش اینه. بعضی امام اینو نخبگان ناراحتن، آقا سریتر به جنبید، این چه وضع کشوره فلانه به همانه. بابا تو اون بدنه پایینی رو هم لحاظ میکنی؟ او باید به این پختگی برسه که این اتفاق بینشون بیفته، او باید آداب این مسئله رو بیاموزه. ما دوبار اومدیم بحث کارت سوخت رو راه انداختیم، یه باز زمان آقای احمدی نژاد، یه باز زمان آقای روحانی. اگه خاطرتون باشه زمان آقای احمدی نژاد 6 ماه تلویزیون داشت توضیح میداد، این کارت سوخت بشه اینجوری میشه، ما انقدر یارانه بهت میدیم، اینجا کم میشه، این زیاد میشه، فلان میشه. وقتی هم که اجرا شد هیچ اتفاقی نیفتاد، درسته؟ یک مورد هم مدلی بود که دولت قبل اتفاق افتاد، مسئول اون تشکیلات اومده میگه هر هر کر کر داره میخنده، میگه منم خودم جمعه فهمیدم شنبه فهمیدم. شما آماده نکردی جامعه رو، چه انتظاری داری؟ اگر نایستیم صبر نکنیم تا همه جامعه به هم برسن، اینو بدونین خودش در آینده موجب بروز مشکلات فراوانی میشه در جامعه اسلامی. باید همه رو با هم آرام آرام رشد داد. بله عده جامعه الیتن، نخبن، ممتازن، پیشگامن، جلوترن، مدیریت اونا سخته، اینها حلقه های میانی هستن، اونا همیشه میگن بجنبید زود باشید فلان کنید، یه عده هم عقب میمونن. اگر اینا با هم رشد پیدا نکنن این جامعه از هم خواهد پاشید. هم تجربیات اجتماعی این رو نشون داده، هم تاریخی و دینی. ببین قرآن چی میفرماد؟ و ممن حولکم من الاعراب منافقون، میگه هم از این کسایی که دور شماست، حول شما کیا؟ بادیه نشینای منافق، اعراب منافق. چرا به اینا میگه منافق؟ چون اسلام کامل به اینا نرسیده بود. شیخ عشیره شون اگه میگفت افراد عشیره، بله فردا خورشید میپرسیم، چشم. پس فردا نه ماه میپرسیم، چشم. شیخ عشیره اومده با پیامبر بیعت کرده، برگشته آقا اسلامه. هنوز فرصت نشده مبلغ بفرستی سراغشون. یک نفر اینجا اسلام آورده مثل علی ابن ابی طالب، یک نفر هم اسلام آورده مثلا یکی از این اعراب بادی نشین، اینا مثل همن، فهمشون درکشون از اسلام یکی. حالا میگه امیرالمومنین معصومه، باشه. یکی اسلام آورده مثل سلمان که یه دنیایی رو چرخین، یه مدت مزدکی بود، یه مدت مانوی بود، مسیحی رفت شد، تمام ادیان و مذاهب رو تست کرد، بعد اومد سراغ اسلام و در اسلام هم ورژن اهل بیت رو انتخاب کرد. یه آدم دنیا دیده بود، اون توی کشور متمدن بزرگ شده بود، بادیه نشین نبود. میگه این کسایی که دورتونه اینا یه نوعی نفاق، نفاقش ناشی از چیه؟ خوب اسلامو نمیشناسن، هرچی به خوردشون بدی اینا هنوز رو فرهنگ قبلیشونن، یه پوششی از اسلام درست کردن. و من اهل المدینه، نه یه عده هم هستن اسلام میشناسن، خبرها بهشون رسیده، اینا پدر سوختگی ذاتی دارن، تو همین مدینه هم هستن. جز چون تو مدینه میدونی بر مبنای نظر برادران عزیز اهل سنت ما، هر کسی چشمش به پیغمبر افتاده باشه صحابه است. یعنی طرف داشته رد میشه سرش به پیغمبر، آه صحابه شدم برد. و شما هم باید احترام بگذارید بهش. و هر کدام از اصحاب پیامبر مثل ستارن، شما میتونید اونو مبنا قرار بدی برای هدایت. روایت دارن. حالا یکی دوست داره ستاره قطبی رو مبنا قرار بده، یکی نمیدونم رسول الله، نمیدونم چی، اون یکی نمیدونم کدومو. حالا ما تو این ستاره خواستیم علی رو مبنا قرار بدیم، صحابه است دیگه، جزء عشره مبشر و خلفای راشدی. هر کی چشش به پیغمبر افتاده صحابه است. میگه یه سری منافقن، مردو علن نفاق، آی سخت به نفاق گراییدن اینا. ببخشید چشش به پیغمبر نیفتاده؟ جالب، مثلا اینا میگن کل بنی ثقیف صحابه محسوب میشن. میگه چرا؟ میگه چون تو حجۃ الوداع بنی ثقیف کامل شرکت کردن تو حج، کل قبیله از بچه و زن و بچه و همه با هم جمع شدن اومدن حج. چون اومدن بچه 4 سالشون هم صحابه است، تو بچگیش پیغمبر دیده. چرا همین حساب ما میگیم بچه رو به مختار فوش میدید؟ صحابه است. قرآن میفرمان مردو علی النفاق لا تعلمهم، شما اینا رو نمیشناسید، نحنو نعلمهم، ما میشناسیمشون. سنعذبهم مرتین، ما اینا رو دوبار عذاب میکنیم. چند نفر رو خدا تو قرآن گفته دوبار عذاب میکنه؟ ثم یردون الى عذاب عظیم، بعد تازه میرسونی سراغ عذاب اصلی عظیمی در پیش روی ایناست که یک برداشتی میشه از این آیه که بعد از ظهور حضرت عده‌ای از اینها زنده خواهند شد، یه عذابی همینجا خواهند داشت. میدونید رجعت ویژه فقط مؤمنان نیست، عرض لو باشه درجه یکم رجعت خواهند شد، همین رجعت خواهند داشت و همینجا به حسابشان رسیده خواهد شد. خب اینجا رو گوش کنی، یعنی چی؟ حالا این جامعه خوب توسعه پیدا نکرده، میگه یه عده از اون زرنگا که چش تو چش پیغمبرن، همه چی هم میشناسن، اهل مدینه هستن، میان با اون کسایی که دور مدینه ساکنن و اعراب بادیه نشینن و نفاق دارن، اینا با هم میبندن موتور حکومتتون رو میارن پایین، چون اینا با هم رشد نکردند، چون وقت نشده از اون بادیه نشین را رشد بدهی. نتیجه چی شد؟ دقیقا همین شد. ابن عباس نقل میکنه، گزارش ابن عباس، میگه مقصود از صحرانشینان متخلف در آیه 11 سوره فتح، سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا، منظور بنی اسلمه، برخی از اسلمه، این یه عشیره‌ای بودن بین مکه و مدینه زندگی میکردن، اینا ببین چه نقش کلیدی داشتن دیگه در ماجرای سقیفه. ابوبکر جوهری بغدادی آورده، ابن ابل حدیدم از اون نقل میکنه، کتابی داره به اسم خدمت شما اسم در مورد فدک نوشته، اهل سنته، کتابش از بین رفته اما دو سه نفری به او ارجاع دادن، یکی ابن ابل حدید خیلی ارجاع میده، یکم اربلی در کشف القمه است. او میگه گروهی از بنی اسلم با وعده خلیفه دوم با اعطای خاروبار بهشون گفته بهتون خاروبار میدم، فقط میریزید توی خیابونای مدینه از مردم با چوب و چماق بیعت میگیرید. یعنی اون روزی که اون اتفاقات میفته فکر نکنید مدینه در سکوت بوده، میگه اینا ریختن، اینا اوضاعشون خراب بود، فقیر بودن، یه لنگی به پاشون میبستن، میگه بالعذر الیمانیه، با لنگای یمنی به پاشون بسته بودن، چوب تو دستشون، اومدن در خونه مردم میزدن، بیعت کردی یا نه، بیا بیرون بیعت بکنن. میگه به اینا وعده خاروبار داده بودن، به اینا گفته نخود لوبیا بهتون میدیم. خب چه درکی از اسلام داره؟ اختشاشات شد تو جامعه اون اتفاق افتاد. چرا میتونی از اون آدم سواری بگیری؟ چون اون اسلام درست نمیشناسه. خطره اگه شما جامعه رو با هم رشد ندید، امام جامعه و افراد مؤثر جامعه و نخبگان جامعه دغدغه رشد دادن مردم رو نداشته باشه، میشه داد رهبر جامعه در میاد که چین چه وضع تبلیغ کردنه، هر کسی بره بچه به تو اتاق خودش و دفتر خودش و کاری با مردم نداشته باشه، بعد مردم یله و رها در مقابل رسانه‌های دشمن که شما میبینی اصلا با خود خدا مشکل دارن. چه انتظاری داریم خود این بچه کجا بار بیاد؟ مسلمانان شام هم همین طور بودن. شامی‌ها چه فهمی از اسلام داشتن؟ اینا بعد از رحلت پیامبر یا شهادت پیامبر تازه مسلمان شدن. مال فتوحات بعد از پیامبره. اولین حاکم اینها یزید بن ابی سفیان بوده، داداش معاویه اسمش یزید بود. نفر دوم معاویه ابن ابی سفیان، نفر سوم یزید. این اصلا اسلامشون ورژنش ورژن امویه. تو اسلام اینا اصلا اهل بیت جایی ندارن. تو اسلام اینا بدترین آدم کره زمین امیرالمومنینه. بعد انتظار داری اینا مثلا چه برخوردی بکنن با اهل بیت تو کربلا؟ دو تا سخنرانی کرد حضرت سجاد علیه السلام، فصاحت عربی ایشونو دیدن، یه عده‌شون زدن تو سرشون، تموم. مجلس یزید ریخ به هم، با محتوا فعلا کار ندارم، گفت من فرزند صفا و مروم. و اذان بگو، اذان که گفت داره به شهادت، به کی پیامبری کی میده، جد من یا جد توه؟ به گریه افتادن. زن یزید جلسه پیروزیشو ریخ به هم، به گوششون نرسیده بود. طرف شامی بود، اینو هم در مورد امام حسین نقل کردن، در مورد امام حسین شده توهین کردن، توهینای خیلی بد. خود طرف نقل میکنه میگه رسیدم گفت شناختمش، گفت فحشایی بهش میدادم جیگرم حال بده. همینجوری نگاه میکرد با آرامش، فهمو تو این فحشات فحشای اهل شامه، غریبی اینجا جا داری؟ میگه من خجالت کشتم، گفت از ما چیزی بخواه، کمک از دستم برمیاد؟ طعامی داری، غذایی داری؟ شما اینجا غریبید، فک و فامیل ممکن نداشته باشید. شیعه اهل بیت شد این آدم. یه برخورد فرمانده نظامی یزید حر ابن یزید ریاهی، یه برخورد با امام حسین علیه السلام داره، جان فدای او میشه، خودش و بچه هاش قربانی میشن توی مسیر. نرسیده پیام. خیلی از این جوانایی که من میبینم تو شبکه‌های اجتماعی توهین‌هایی ممکنه به مذهب و به دین بکنن، یه دیگه میگن اینا مرتدن، میگم بابا این اصلا مرتد نیست. میگه چرا؟ میگه اصلا دین به این نرسیده که بعد دین برگرده، اصلا درک درستی از دین نداره. این در لابلای کلی اخبار دروغ و شبهات دروغین یه دینی شناخته. ما تو همین سفر حج که بودیم دیگه، آقای اومد میان سال سفید کرده بود، اومد گفتش که آقا جواب این شبهه چی؟ گذاشتن تو گروه حجمون. مالی کاروان دیگه بود که امام حسین نامه نوشته به حاکم فارس، امام حسن یا امام حسین، امام حسن نامه نوشته که آقا ایرانی ها رو فقط بعد تو سرشون بزنی، اینا بعد همیشه گشنه بمونن، اینا نونم چی فلان. من نگاه کردم خندیدم، بعد اومدم تو اتاق یک از بچه‌ها گفتم که اینو من سرم شلوغه، سری یه چیز پیدا کن آماده کن، من بهشون وعده کردم جوابش رو بذاره تو گروش. خب این نامه رو معاویه نوشته. ببینید که اوج پدر سوخته رو تو شبکه‌اش نبرده، مثلا جا معاویه رو برده بذاره مثلا امام حسن. مثلا امام حسن، امام حسن چه مسئولیتی داشت که به حاکم فارس یه چیز بگه اونم مجبورش گوش بده؟ بله اگرم ضدیتی بود از این حرفا زده شو، کسای دیگه بودن. کسای دیگه که کی؟ که الان کشورهایی دارن حمایت مالی میکنن از این اتفاقات، از این جریانات، که آقاشون اونان. یه چی بگم من؟ این خطر جامعه ایست که مردم با هم رشد پیدا نکنن. این برگردن فریختگان جامعه است در مقابل تکرار سوالات و سوالات تکراری و به ظاهر بی ارزش و بی اهمیت خسته نشن. این ضرورت امر تبلیغه، زبان مردم باید بشه، به زبان به لسان قوم باید باشه و اولویت ها فهمیده بشه. امروز مردم چی باید بدونن بهشون بگیم. متاسفانه همونطور که دیدید در دیداری که رهبری داشتن با برخی از روحانیون و علما تذکر دادن رو، من بارها پیش اومده، حالا مثلا جلساتی میریم جایی، مثلا صحبتی که از منبری های کشور اونشه، زحمت داره میکشه از این شهر به اون شهر دارن میرن، بیاریم اون کسی که دارن حرف میزنن روحانی هنها، یعنی من با چند تا روحانی شدم، فلانه بی سواده. ما چرا بی سواده؟ کلن یک فضای وجود داره، اون کسی که منبر میره بی سواده، باید بشینه تو حوزه فقط کتاب بخونه. کاری کرده بودن که منبری مثل مرحوم آیت الله فاطمینیا برای اینکه این انگ بهش نچسبه، مجبور بود یه 10 دقیقه اسم کتابی رو توضیح بده فلان که یه نکته از اون کتاب نقل کن. که آقا من پژوهشگرم هستم، نه اینکه نظر مردم مهم باشه، نه نمیذارن کار کنی دیگه، حاشیه درست میکنن، فضا سازی میکنن. عرض کردیم شکلگیری این جماعت مورد بعدی و این که یک نفر امام جامعه میشه، رهبر تشکیلات میشه، اون جلو وای میسته، امام جماعت وای میسته، به معنی رخوت معمومی نیست. همه در یک حرکت جمعی با هم خم و راست میشن اما از کار خودشونو میگن. در قنوت به صورت ویژه هر کس هر چی بخواد میگه. یعنی این زیست اجتماعی و تشکیلاتی نباید آزادی فردی رو نفی بکنه و منع کنه. یک چارچوب های وجود دارد، تو این چارچوب ها آزادی هر کس هر کار میخواد بکنه بکنه. ولایت مداری نباید آدم ها رو کتوله بار بیاره. نباید اصطلاحاً ولایت مداری والیبالی شکل بگیرن. ما یه جلسه بودیم، جلسه خیلی مهم، یویدم یکی از این دوستان، چون میدونم من میشنبه، میگفت تو رو خدا فقط اسم منو نگو، آبروی صد برای من نذاشتی تو. گفتم اسمتو نمیگم اما نوش جونه. همش میگم ولایت مدار والیبالی. وسط جلسه مهم بلند ساکت، چی شده؟ مسابقات والیبال ایران و ایتالیاست. فکرم ایتالیا بود. بابا ول کن، حالا بعدا میریم نتایجش میریم. نه عجب. زد روشن کرده، ما هم دیدیم آخراش، آخرای بازی. چون حالا مثلا 10 دقیقه میستم نگاه میکنم. یه بازی گذشت، من نمی چیزایی میگه معلومه اصلا والیبال بلد نیست. بعد گفتم تو شوتی یا این ست آخره. خب یه چه حرفی بود تو زدی؟ بعد گفت آره خیلی سر در نمیارم، فوتبال بیشتره. گفتم من والیبال برای چی اینجوری ما رو جلسه انداختی به والیبال؟ گفت من شنیدم مقام معظم رهبری مسابقات والیبال رو دنبال میکنه. خدا شاهد، جامعه ولایت مدار والیبالی نمیخواد که باید رهبر جامعه مثلا چه میدونم مثلا اینو دوست داره، منم باید اونو دوست داشته باشم. بابا تو یه میوه دیگه دوست داشته باش. والا به ولایت مداری داسیبی وارد نمیشه. نباید موجب اخباریگری بشه. فراموش نکنید حضور من و شماست که در یک نماز جماعت به آن نماز جماعت ابهت میدهد. یه نماز جماعتی که مثلا 4 تا آدم در پیت اقتدا کردم، یه نماز جماعت که 20,000 نفر اقتدا کردن، 2,000 نفرش آدمای سوپر نخمن. این اعتبار برای کی میاره؟ برای امام اون جامعه. میگم ببینید او کیه که اینا بهش اقتدا کردن. این به این معنی کوتوله پروری نیست. برخی اینطور فکر کردن تو جامعه، فکر کردن یعنی تعطیل کردن عقل. هرگز اینجوری نیست. کاری که حاج قاسم سلیمانی کرد دقیقا همین بود. برید ببینید چند تا جوان، چند تا آدم بعد از شهادت حاج قاسم و وصیت حاج قاسم و حرفایی که حاج قاسم در مورد رهبر انقلاب زده بود، نظرشون در مورد رهبر انقلاب عوض شد. ندیدید از این افراد؟ جوریشون عمل میکرد، کار صبح تا شب داشت کار خودشو میکرد. اصلا نه دنبال این آدمایی که دنبال چابلوسی باشن و این چیزا نبود، همش خارج از کشور بود بنده خدا. اگرم میومد ایران میرفت گزارشی بده، گزارشی نبود که رسانه‌ای بشه برای من و شما. کلی هم مخالف داشت، کلی هم زیرابشو میزدن. خوبه بدونید تو خود مسئولینمون. من زمان ایشون زنده بود رفتم پیش یکی از هملباسای ایشون، بعد خونم خیلی رتبه بالایی داره، آقا فقط نیم ساعت 45 دقیقه داشت زیرا برو میزد. بعد چند وقت پیش هم باز دوباره یادی رفتیم اشکنیم، دیم عکس حاج قاسم 2 تا 3 تا تو اتاق. من دیگه روم نشد چیزی بگم. یعنی بابا تو 2 سال پیش هرچه در اومد گفتی. این رخوت نیست. همه ساکت. نه عقل تو کار بنداز. مواردی بود ایشون میرفت با استدلال دلیل می آورد نظر رهبری رو بر می گردوند. گزارش برایشون رفته بود مثلا در مورد فلان، مثلا فکر کنید مسئله طالبان، ایشون نظر دیگه ای داشت، میرفت نظرش رو میداد. نظر منطقی بود اما تهش چی؟ گفت این نظر من، نظرات دیگه هم وجود داره. والامر الیکم، من میگم نظرم اینه، دفاعم میکنم از نظرم، اصرار هم میکنم بر نظرم، اما حالا هرچی شما امر کنید. این قاعده کار تشکیلاتیه دیگه، قانون دیگه میپذیریم. سعیمونو میکنیم اصلا فکر کنید یه مردم مخالف تصویب قانونی هن. اما دیگه اون قانون تصویب شد همه هم باید قبول کنیم دیگه. خود رهبری هم همین جور بودن، درباره امام همچین برخوردی داشته. تو ماجرای سخنرانی نماز جمعه 11 دی 1366، اینا رو تلویزیون نمیگه، رو گوش کنید. یک سخنرانی نماز جمعه 11 دی ایشون کردن 66 آخرای جنگ یاد گرفت ایشون رئیس جمهور ها، تو نماز جمعه سخنرانی کردن در مورد میزان اختیارات ولایت فقیه. یک عده شیطنت کردن یک جور اینو به گوش امام رسوندن. ایشون وقت خواست که بره توضیح بده در دفتر امام، عده دوباره شیطنت کردن وقت ندادن. یعنی شما فکر کنم جمعه که سخنرانی کردیم دوشنبه این اتفاق افتاد، همون روزشون وقت خواست، شنبه وقت خواست، یک شنبه وقت خواست، نذاشتن، چند روز نگذاشتن. امام هم یه نامه تندی نوشت خصوصی که باز با شیطنت عده‌ای رسانه‌ای شد، پخشش کرد. آقای هاشمی همون موقع صحبتی کرد که امام تکلیف ما رو روشن کردن. عجب، مسائل از قبل روشن بود، البته حالا امام تکلیف ما روشن کرد. یه دنبال بهانه بودن دیدی. از میدان تجریش تا بیت امام عده کفن پوش حرکت کردن که رئیس جمهور رو دست کشن. در دانشگاه و هر جا عکس ایشونو میدیدن میکندن. در دانشگاه عکسشون رو آتیش دادن که چی؟ آقای خامنه‌ای مخالف امامه. ایشون هی وقت میخواد بره توضیح بده، دفتر امام وقت نمیده، یه بهانه‌های مختلف. ایشون نامه ای نوشتن، من 4-5 خط بیشتر نیست، گوش کنید. محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی مدظل لولال، پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه این جانب را استماع و زیارت کردم. ببینید لحن رو نگاه کنید شما. و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده خط روشن اسلام است متشکرم. نکته ای که بیان آن را لازم می دانم آن است که بر مبنای فقهی حضرت عالی که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشی کرده ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت عالی جزو مسلمات است. حتی به ما میگه این چیزایی که شما تذکر دادید من جزو مسلمات خود منه و بنده همه آنها را قبول دارم، همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعی در خطبه های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. یعنی اجازه بده بیام ببینمت، من بیام توضیح خودم حضوری بدم منظورم چیه. امید است سالهای متمادی این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبری بی بدیل جناب عالی بهره مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور حضرت ولی عصر ارواح نافدا مستدام بدارد. بعد امام که نامه رو خوندن گفتن وقت بدید ایشون بیاد میخواد توضیحات بده. حالا فکر کن یه تیکه از صحبت رو برداشتن بردن بولد کردن رسانه‌ای کردن، این امام قبول نداره، فاصله ها شروع شده، خودشون رو کردن از این قصه. امام وقتی صحبتهایشون رو میشنون دو سه تا سوال هم میپرسن، آقا جواب میدن. بعد امام سه مرتبه میگن جبران میکنم. سه مرتبه تا دم درم بدرقه میکنم. بعد یه نامه 3-4 خطی امام نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام های خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی، دامت حفاظاتو، مرقوم شریف جناب عالی واسط و موجب خرسندی گردید. این جانب که از سالهای قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشتم و همان ارتباط به حمد الله تعالی تا کنون باقی است، جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی میدونم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدن جانبداری میکنید میدانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید. مثل تو ما کم داریم نادر، که چون خورشید روشنی میدهید. دقیقاً اثر عکس گذاشت. یعنی این هم علنی شد و بعد دوباره آقای هاشمی سخنرانی کردن که بله ما میدونستیم ایشون خیلی آدم خوبی هستند، خیلی فرق دارن از ابتدا. این یعنی یه حرفی زده شده به معنی تئوری پرداز تو خطبه نماز جمعه، حرفی زده شده موجب سوء برداشت شده، رفته دفاع کرده، احسنت اینه. ببین همین باید باشه. اگر فکر کردید ولایت شما باید کاری کنید موجب بست ید ولی بشید، دستش باز بشه تو تشکیلات، باید این اتفاق بیفته، سعی بر این باشه که با او هم افق باشید. اما این به این معنی نیست که شما همینجوری ببخشید اسب به گاری بستن دارن میبرن. نه، اصلا باید رشد بکنی، فکر بکنی، جوری باید باشی که خیلی جاها از ولی جامعه جلوتر مسائلی رو برای مردم بستر سازی کنید، فضاشو فراهم کنید که به او قدرت مانور بدهد. تحلیل کنید، یاد بگیرید، این صحبت رهبری است، تحلیل کنید ولو غلط، تحلیل کنید، یاد بگیرید، غلط باشه دو بار سه بار غلط، بعد دیگه راه میافتی. اینگه ما بچه بگیم چون ممکنه بخوری زمین راه نرو، بچه تو آخر موش با سینه خیز بره. یه دی دوست دارن همینطور سینه خیز برن، دوستن فقط سوار اتوبوس باشن، نمیخوان راه برن، نمیخوان تاتی تاتی کنن، یاد بگیرن، ترس دارن از بیانم، همش همینه. من آنم که رستم بود پهلوان، تو چی کاری؟ من آنم که مقام معظم رهبری اینو فرمود. صد تا حرف ایشون حداقل من میدونم امیران رو زمینه. کجای پس تو؟ اینطوری که دستگاه بینش من و شما رشد پیدا میکنه، دستگاه تولید محتوای من و شما درست میشه و الا اطلاعات همه دارم. بعد تمرین کرد، باید نشست با آدم با خودش فکر کنه چرا امیرالمومنین اینجا تو واقعه حکمیت این کارو کرد، چرا این تصمیمو گرفت، او که معصومه، او که تصمیمش درسته، پس شرایط چی بوده، چرا یه امام قیام میکنه یه امام قعود میکنه، جفتشون که امامن، جفتشون کلهم نورون واحد، همشون یه نور واحدن، پس شرایط فرق میکنه. خب شبیه اون شرایط همین الانم اتفاق میفته. این میشه که میگه شما آدم بصیر میشه، میدونی باید چه برخوردی بکنی. اما وقتی این نباشه که یه شوتبالیست، فوتبالیست هم شوتبالیست، اومده میدم استوری گذاشته امام حسین هرگز قیام نکرده است، پیش سر جا جون مادر تو چی شده؟ حالا بند خدا مثلا چهار تا شعر میگه و دو تا مثلا علاقه داره، دو تا مده و میره میشه تو این جلسات برخی از این جریانات خاص. نه، امام حسین قیام نکرده. حالا اونا چرا میگن امام حسین قیام نکرده است؟ چون بگن هر نوع قیام فقط مخصوص امام زمانه. که چه شود؟ اصل مشکلش ما جمهوری اسلامیه که چرا اینا قیام کردن؟ چرا اینا انقلاب کردن؟ اصل ماجرا اینه. برادر عزیز شما این پاد با اون پاد میفرماد که برو کنار من تو بشوت کنم، بعد اومدید اظهار نظر میفرمایید همین امام حسین قیام نکرده. اجازه ندید دستگاه تحلیلی شما از گوش کنید از امام جامعه فاصله بگیره. او روزی هزار تا از این گزارشات چیزای فکری که به تو میخواد برسه به گوش او رسیده. حداقل در کشوری مثل کشور ما، در کشوری مثل کشور ما که رقابت هست بین برخی از دستگاه‌ها. این شما الان نگاه نکنید اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با هم بیانیه مشترک دادن، 30 سال بود این خبرها نبود، رقابت بود، تعارف هم نداریم، خودشون هم میدونن، ما هم میدونیم. این میگفت این آ جاسوسه، اون یکی میگفت نه جاسوس نیست، این میگفت این باید آزاد بشه، میگفت آزاد نیست. چند تا مثال براتون بزنم، جاسوسای مجلسی سپاه میگفت جاسوسن، وزارت اطلاعات میگفت جاسوس نیست، هسته ای رو وزارت اطلاعات میگفت جاسوسن، سپاه گفت جاسوس نیستن، بازجو فرستا کشیدشون بیرون از زندان. ها؟ خب شما هر دوتای این دوتا گروه رو داری هوشمندانه حفظ میکنی. چرا؟ بذارید نظرات مخالف برسه، حقی ناحق نشه، به کسی انگ ساده، انگ جاسوسی نخوره. خب تو هم دلالتو بگو، تو هم دلالتو بگو. خیلی ها ساده انگارانه میگفتن آقا ما این دوتا دستگاه اطلاعاتی باید یکی کنیم. نه تمام بود دیگه، بالاخره وقتی یکی میشد یه جریان برون یکی غلبه بدم که تمام. این هوشمندی میرسونه، هوشمندی مدیریتی که جامعه است. شما برید در سیره امیرالمومنین ببینید فراوان یافت میشه. اصلا انگیزه های پس اجتماعی جامعه رو میدونید؟ اصلا یکی از دلایل اصلی شکل گرفتن حکمیت کینه بود که یمنی ها از قریشی ها داشتن، چون خلیفه فقط میتونست از قریش باشه. یمنی ها بازی رو خراب کردن. اصلا خوارج اکثرا یمنی هن. اینا هیچ وقت نمیتونه بینشون خلیفه در نمیاد. یعنی انگیزه های اجتماعی کف ماجرا و اون تمایلات نفسانی رو اصلا میدونید؟ همه دنبال امرواس و نمیدونم کیو. برای چی ابو موسی اشعری رو علم میکنن؟ به این ابعاد آگاهیم؟ همین الان تمام جریانات سیاسی که تو کشور ما هستن تمایلاتشون، نکاتشون، اینا بررسی شده؟ همین الان بنده نماینده مجلسی گزارش بهم رسیده 80 نفر از فامیلاشو برده سر کار. نماینده همین مجلس. بعد حرف هم میزنیم میگن مجلس انقلابی. شما میخواد آدم رو کوتوله بار بیارید. اگه رهبری میگه مجلس انقلابی یعنی نادان، میخواد استاندارد شما رو تعیین بکنه. بگه انتظاری که از این مجلس میره از مجلس قبلی نمیرفت و نمیرفت. مجلس قبلی ما، مجلس آقای لاریجانی، نصف نماینده‌هاش برای دور بعد رد صلاحیت شدن. ببین چه کرده بودن تو دور نمایندگی. هر کاری خواسته بودن کرده بودن. 80 نفر فک و فامیلشو برای سر کار. من سفر حج بودم، تو شبکه‌های اجتماعی دیدم یه نامه رئیس ستاد انتخابات کشور و در واقع معاون سیاسی وزارت کشور میشه، نامه نوشته که خطاب به فرمانداران و استانداران که آقا مراقب باشید کاندیداها از شما سوء استفاده نکنن. چقدر این حرف خوبیه. حالا این کاندیدا برخیشون نمایندگان کنونیه مجلس هست، 200 تا نماینده نامه نوشتن باید عزل بشه این آدم. برای چی باید عزل بشه؟ چی کار کرده عزل بشه؟ گفته شفاف باشه باید عزل بشه؟ به حدی من ناراحت شدم اونجا، همونجا توییت میزدم، تعجب کرده بودم. تو آقا نکنه اینجا ما کره ماهیم، مریخیم، یه چیز دیگه است این پیگیری از ایران. آقا واقعا این همچین نامه ای همچین حرفیه؟ بعد من آخرین خبری دیدم 36 نفرشون هنوز وایستادن که باید عزل بشه. که چی؟ که ایشون گفتن که چرا شما کاندیداها، چه سابق چه الان، هر کسی که میتونه کاندیدا باشه، مراقب باشید از امکانات دولتی برای انتخاب شدن خودش استفاده نکند. آی مردم شما جوری حرف غلطیه. کجای تاریخ ما داشتیم شما تاریخ انقلاب که مثلا چند ماه مونده به انتخابات کشور رئیس ستاد انتخاباتی کشور رو بخواید عزل کنید؟ بدعت از این بزرگتر؟ همین الان باز گزارش مردمی به ما زیاد میرسه الحمدلله. آه فلان نماینده فلان شهر برادر خودشون رو، عموی خودشون برده توی همین هیئت انتخابات. من جای وزارت کشور باشم یه بخشنامه میزنم، هر کسی نسبت نزدیک با نماینده مجلس دارد باید توی این دوره انتخابات باید عزل شود، باید بره کنار. استعفاهایی که میدهن سوریست. آی مردم، برای نماینده مجلس استعفا، فقط اسمشون از اتوماسیون اداری حذف میشه، همون ماشین، همون دفتر، همون امکانات، همون حقوقشون قد نمیشه. تو استعفا دادی؟ برو کنار. استعفا باید واقعی واقعی باشه. بعد برای طرف به صرفت بگی ببین من شما ممکن شغلم از دست بدم، من 6 ماه نباشم اینجا، یکی میاد جامو میگیره، ممکنه دیگه بر نگردم، برم نماینده من ولش کن، جام خوبه. طرف میگه اینجا که هست بالا بریم یه ساکساکی هم اونجا کنیم، ضرر نداره آقا، قشنگ شده کات سنگ مف گنجش مف. بنده ایش این حرف رو میزنم میدونم یعنی از 290 تا نمانده مرده 200 تاشون از اون روز با من دیگه کارد و پنیرن به جهنم. دوستی و دشمنی که بخواد بر مبنای منافع و مضراتی چک بگید در اون به شیعه خانه امام زمان، به کشور ما، به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد بشه، مردشور اون دوستی و دشمنی اصلا مبنا نداره. بعد حرفم میزنیم میرم پشت سر رهبر قانون شد مجلس انقلابی. بله شما نسبت به مجلس قبلی خیلی اوضاعتون بهتره، منم میگم، همیشه هم گفتم قابل مقایسه نیستید، اما از یک مجلس انقلابی چون اقدام بعیده. نباید وزارت کشور نباید کوتاه بیاد، بذار من جای وزیر کشور بشم یا جای معاون سیاسیش بشم وای میستم ازلم کنم، بذار بنازم کنم بریم کیا بودن کدوم نماینده بودن. وقتی عرض میکردم باید شفافیت باشه، شفافیت آره نمید ما بفهمیم چه کسی اینجا به عزل رای داد. من صراحتم توی زن گفتم به این اون 200 نفری که همچه حرفی زدن مردم دیگه رای ندید. بنده نمیخوام بر مجلس بیام و این حرفا رو میزنم، والله العلی ازم به امام بدم به این مشکی امام حسین بنده بر مجلس نخواهم آمد. خب تمام میخوام چیکار، من همین کارو با عالم و دنیاش عوض نمیکنم. خب اما این نیستش که ساکت بشینم هر کسی از ننش قهر کرد هر کار خواست بکنه، نه بازیتون رو خراب میکنیم. اینجا کشوری که 220 هزار نفرش خون دادن، شهید شد که در جان بالاتر چه تقدیم کردن، برای چی؟ برای اینکه این کشور بماند، کشوری که به اسم اسلام به اسم امیرالمومنین شکل گرفته، اینجا هر اشتباهی انجام بشه مردم سریع میگن بیا اسلامشون رو نگاه کن. اینجا شما داری به اصل اسلام ضربه میزنی، حفظ نظام از اوجب واجبات است. یک جای امام حفظ نظام برداشته با جان امام زمان مقایسه کرده، بعد جایی که تئوریسین این انقلاب برداشته جان امام زمان رو آورده وسط، ما اونو خرج یه لقبایی مثل تو کنیم هیهات. و از غذا ما هم این کارو میکنیم. چرا؟ چون میگن تو بین خود همین انقلابی ها اولین کسایی که ابو عبدالله به ما یاد داد گفت وای میستم میمیرم تیکه تیکم میکنید دیگه، باش نقلی نمیذارم ورژن یزیدی از اسلام مهر تاییدیه حسین ابن علی بگیره. یه کاری میکنم بعد 1400 سال میگن مسلمان ها که میگن اینا رو میبینه آره اینا مسلمان، البته یه حسینی هم بود اینا رو قبول نداشت که همینم شد و امروز این ورژن از اسلام داره میدرخشه، داره معادلات جهانی رو داره تغییر میده. اون ورژن از اسلامی که کل سفر حج 4 میلیون آدم جمع میشن، موندن سعودی ها نمیدونن چجوری جمعش بکنن، 30-40 میلیون آدم میکشن اونجا توی کشور جنگ زده، آب از آب تکون نمیخوره. ما پیرو این نوع از اسلامیم. بعد از 43-44 سال مردم نمیپذیرن، میگن بعد از 43-44 سال شما هنوز دارید آزمون رو خطا میکنید. 12 مرتبه وزارت تولیدی صنعت چسبید به وزارت بازرگانی تجارت، وزارت سمت میگفتن صنعت مندن تجارت، 12 بار در طول تو این 80 سال چقدر هی به هم چسبن همون جدا شدن. یعنی شما بعد 12 بار آزمون و خطا نفهمید بالاخره اینو من به چسبن خوبی ازم جدا بشن؟ یعنی تو بری زن بگیری سه بار زن تو طلاق بدی سه طلاقش کنی خدا میگه نه تو خیلی شوتی، چیز دیگه اینجا لازمه. خیلی شوتی. 12 بار کور و کر و لال مادرزاد میذاشتی، 12 بار با بدنش ضربه میزدن، چیز بهش یاد میدادن میفهمید. چرا اینجا اتفاقات میفته؟ چطور در مجلسی که تو دولت روحانی میدونی میخواستن همین وزارت بازرگانی احیا کنن، ما جز مخالفیم، تو همین دولت های رئیس هم جز مخالفیم، مسئولین وقت مجلس سخنرانی که این چه وضعشه، هی اینا با هم بچسبن هی از هم جدا شن، بعد تو این دولت اینا از هم دور جدا میشه. ما استانداردهای دوگانه تحمل نمی کنیم. ما پدرکشتگی با کسی نداریم، پسرخالگی هم با کسی نداریم. مثلا پسرخاله همونه به حال، نه این حرفا نیست. نه خودم هر جا گفتم هر کس از فک و فامیل من یک جای ادعای کرد که آقا ما فامیل همچی بزنید تو دهنش که دیگه نتونه بلنش. مگه ما شوخی داریم؟ من به قرآن این شما میاد سخنرانی گوش میکنیم، من بالا میشم میرم یه یادوار شهدایی، بعد یادوار شهدا میرم میشم با اون پدر مادر شهید، با زن و بچه شهید صحبت میکنن، میشین 1 ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه، 2 ساعت، بعضی موقع شام و نهار ما رو دعوت میکنن، بعضی ما همینجوری میریم سر میزنیم خدمت خانواده شهدا. به خدا روم نمیشه سلام بیارم بالا. عکس بچه‌شون نگاه میکنم، جوون رشیدش اونجا، میگم خب این مادرش با مادر من چه فرقی داره؟ ما مادر شهید داریم، هنوز میره سر کوچه میشینه منتظر بچه مفقود الاثرشه. انتظار میدونید یعنی چی؟ ثانیه ثانیان رو کی میخواد جواب بده؟ اینا چیزی نیست که قابل اغماز باشه، قابل بخشش باشه. اگر کسی میخواد بعد 30-40 سال با آزمون خطا کار پیش ببره، میشه همون کار عدم کار تشکیلاتی دیگه. ریل گذاری که هنوز صورت نگرفته، این قابل بخشش نیست. اصلا گام دوم مبناش اینه دیگه، ریل گذاری. گام دوم یعنی پایان آزمون و خطا. آزمون و خطاهاتون رو کردید. گام دوم یعنی اصالت اندیشه‌کده‌ها. هر چیز روش کار بشه، فکر بشه، 10 سال کار فکری کنید، باشه به یه چیز رسیدیم، اینه اجراش بکنیم. نمیشه که مثلا آقای ایکس میره ایگرگ میاد نظر عوض میشه. نه ما، نه آقا هیچی نگو، ایکس از خودمونه. من اخیره اخبارو شنیدم که حالا دارم کار میکنم، سند بی سی رو دارن یواشکی اتفاقایی داره تو کشور میفته. نه حالا بررسی میکنم به شما مردم گزارش میدم. هیهات اگه ما بذاریم کسافتکاریایی که غرب رو گرفت نابود کرده در به در دنبال احیای خانواده میگردن، تو کشور ما اجرا بشه؟ تو کشور امیرالمومنین؟ هیهات اجازه نخواهیم داد. ببخشید. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والناس وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجيل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. 3 صلوات نهاد بفهمم.